گرفت.
به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران و سیاست فشار حداکثری کاخ سفید، تحریم‌های دیگری هم بر برخی سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی افزوده شد. از جمله خطوط هواپیمایی ماهان متعلق به مؤسسه خیریه ملل موحدین کرمان و همکار نزدیک سپاه پاسداران.
تا زمانی که ایران به رفتار زیانبخش خود ادامه دهد، کارزار فشار حداکثری ما ادامه خواهد داشت. من اعلام می‌کنم که 3 شرکت حمل و نقل ایرانی که به ایران برای واردات تجهیزات مرتبط با برنامه سلاح‌های کشتار جمعیش کمک کردند به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند.
موضوع استفاده از مسافران غیر نظامی به عنوان سپر انسانی برای نقل و انتقال سلاح و سرباز به مناطق جنگی مانند یمن و سوریه از جمله اتهام‌هایی است که نام این خطوط هوایی را در فهرست سیاه شماری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه و آلمان هم قرار داده.
خطوط هوایی ماهان تجهیزات و افرادی را به کشورهایی در خاورمیانه منتقل می‌کند که در شرایط جنگی قرار دارند، به ویژه به سوریه. همواره گفته‌ایم که اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده حکومت ایران در این منطقه در کنار برنامه موشک‌های بالستیکش قابل قبول نیست.
به دنبال افزایش همکاری‌های تجاری و سیاسی ایران و ونزوئلا، واشنگتن دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را متهم به ارائه شمش طلا به ایران در برابر سوخت و تجهیزات پالایشگاهی کرد، آنچه واشنگتن ادعا می‌کند توسط هواپیمای ماهان جابجا می‌شود. این موضوع واکنش خوان گوایدو رقیب سیاسی نیکولاس مادورو که کشورهای اروپایی و آمریکا از به قدرت رسیدن او به جای آقای مادورو حمایت می‌کنند را برانگیخت.
آنطور که متوجه شدم، خطوط هوایی ماهان به دلیل انتقال سربازان به سوریه تحریم شده است. این اطلاعاتی است که تاکنون به دست ما رسیده. ما بررسی خواهیم کرد که چه کسی این بودجه را تامین می‌کند، چون اگر دولت مادورو باشد، من تردید دارم روابط تجاری زیادی بین ایران و کاراکاس وجود داشته باشد. واقعاً شک دارم. این یک ارزیابی مقدماتی است. ما باید با جزئیات آن را بررسی کنیم و باید ببینیم پرواز خالی است، پروتکل چیست، دلیل این پرواز چیست و این اطلاعات را دریافت خواهیم کرد.
انتقال سلاح و محموله‌های نظامی به مناطق درگیری توسط این خطوط هواپیمایی چند ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم سر و صدای زیادی به پا کرد. اواخر خرداد امسال باشگاه خبرنگاران خاطره‌ای را از یکی از خلبانان این خطوط هوایی منتشر کرد که بسیاری از رسانه‌های داخلی هم آن را بازنشر کردند.
خرداد سال 92 قرار بود با 7 تن بار ممنوعه به سمت دمشق پرواز کنیم. علاوه بر بار تقریبا 200 مسافر هم داشتیم که حاج قاسم یکیشان بود. حاجی مرا از نزدیک و به اسم می شناخت.
یک روز پس از انتشار این گفتگو، هواپیمای ماهان این سخنان را تکذیب کرد و اون را بهانه دیگر برای متهم کردن این شرکت هواپیمایی به دست داشتن در قاچاق سلاح دانسته بود. تنش‌های بین تهران و واشنگتن از حدود 2 سال پیش با خروج ایالات متحده از برجام توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدت گرفته است. در ماه‌های اخیر ایالات متحده با تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. واشنگتن می‌گوید با لغو این تحریم‌ها در مهر ماه امسال دیگر دشوار بتوان از انتقال سلاح ایران به کشورهای مانند یمن و سوریه جلوگیری کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، فرود اضطراری هواپیمایی ماهان در دمشق. همراه میشیم برای گفتگو در این رابطه با حامد محمدی، کارشناس نظامی و خلبان سابق هوانیروز از ترکیه. آقای محمدی، در منطقه‌ای که تماس برقرار شده بین جنگنده‌های آمریکایی و هواپیمایی ماهان، چه فعالیت‌های هوایی انجام میشه؟ آیا این منطقه معمول پروازی هست برای نیروهای آمریکایی؟
این منطقه پایگاه آمریکایی از حدود 2-3 سال پیش مستقر هستش. در اونجا نیروهای سوری رو که طرفدار آمریکا هستن و مخالف بشار اسد تمرین داده میشه. انبار مهمات، زاغه‌های موشکی، باند پرواز برای هواپیما و هلیکوپترها، مرکزی برای کنترل پهپادها هست. حوالی مرز عراق هست و اردن. از اونجا در پاره‌ای از مواقع نیروها به مرکز سوریه اعزام میشن و اگر هم لازم باشه ماموریت‌های داخل خاک عراق میگیرن. از این نظر برای آمریکا فوق‌العاده مهمه، به ویژه اینکه چاهای نفتی بخشی از چاهای نفتی سوریه هم اطراف اونه و حراستش خب با آمریکاست.
خب، در مورد این ماجرای پیش آمده برای هواپیمای ماهان و فرود اضطراری در دمشق، قوانین هوانوردی چه میگویند؟
البته خب باید تصحیح بکنیم که هنوز مشخص نیست که این هواپیما در دمشق فرود آمد یا نه، خبرهایی بودش، اما خب به طور مطمئن در بیروت در نهایت فرود اومد و از اونجا به تهران برگشت. هول و هوش این اخبار خب بسیار زیاد، جمهوری اسلامی تلاش میکنه با تبلیغات وسیع جوی رو علیه آمریکا ایجاد کنه، ولی مسئله اینجاست که طبق قوانین هوانوردی جمهوری اسلامی میبایست به مکالمه خلبانهای آمریکایی جنگنده به ویژه در اون منطقه حساس پاسخ بده. اما پرسش اینجاست که چرا در این مرتبه با توجه به که جمهوری اسلامی سالهاست محموله‌های نظامی رو با هواپیماهای تجاری از اون منطقه و از اون دالان پروازی انتقال میده، چرا تو این مقطع آمریکا بهش هشدار داده؟ اگر خاطرتون باشه حدوداً یک هفته پیش سازمان هوانوردی اروپا نسبت به پرواز در آسمان ایران به هواپیماها و خلبانها هشدار داد. میشه این دو مسئله رو به هم ارتباط داد که داخل خاورمیانه و به ویژه ایران و در کوریدور پروازی بین بغداد، دمشق و بیروت اتفاقاتی داره میفته که بخشش نظامی و امنیتیه و اروپایی‌ها زودتر متوجه شدن که ممکنه این اقدامات با اقدامات متقابل آمریکا، اسرائیل روبرو بشه و حتی تلافی جمهوری اسلامی. کمون که الان می‌بینیم مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی صحبت از تلافی می‌کنن و علتش اینه که ایران در ورطه نظامی و به ویژه ماموریت‌های هوایی چون نمیتونه پاسخ مناسبی به اسرائیل و آمریکا یا همپیمانان منطقه‌ای اونها بده، مجبور خب تبلیغات بکنه یا تلافی بکنه. تلافی این هم یعنی که مثلا یک پرواز ایرلاین آمریکایی بر فراز ایران یا متحدان آمریکایی بر فراز ایران پرواز بکنند و دو هواپیمای جنگنده حالا از سپاه یا ارتش همین اقدام تلافی جویانه رو بکنه و یک اشتباه کافی یک فاجعه دیگه به بار بیاد.
خب هواپیمای ماهان تحریم شده از سوی آمریکا و پیشتر خبرها و گزارش‌های منتشر شده بود در مورد استفاده از پروازهای مسافری این شرکت به منظور ارسال سلاح به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه. چقدر این اقدام اخیر جنگنده‌های آمریکایی رو میشه به سابقه شرکت هواپیمایی ماهان مرتبط دونست؟
در دو اتفاقی که افتاده، یعنی شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی که خب الان در هول و هوش این هستیم که اطلاعات جو سیاه بازخوانی شده و همینطور این مجرای اخیر و از قبل حمل مهمات و تسلیحات نظامی توسط هواپیماهای غیر نظامی، ایکائو قوانین مشخصی داره که ذیل انکس 18، 19 و 12 اومده و همینطور ردیابی و تجسس هواپیماها، رهگیری اینها و همینطور در پیوست‌های ایکائو کاملا توضیح داده شده. زمانی که یک هواپیمای نظامی از تعقیب میکنه یک هواپیمای غیر نظامی رو، چه مانورهایی باید انجام بده، چقدر باید نزدیک بشه، چه فاصله هایی رو باید انجام بده و چه واکنش هایی رو خلبان هواپیمای غیر نظامی باید انجام بده. همینطور تاکید هم شده که هواپیماهای مسافربری و تجاری به هیچ عنوان نباید محموله های نظامی و خطرناک رو حمل کنند. هر دو اینها رو جمهوری اسلامی و در واقع سپاه با مشارکت ایرلاین ها زیر سوال برده. قوانین علتش همین اینه، به این خاطر که زمانی که شما تخلف میکنید و از هواپیماهای مسافربری و تجاری برای مصارف نظامی استفاده میکنید، به کشور رقیب یا دشمنان خودتون این اجازه رو میدید که چنین برخوردهایی رو بکنن، امنیت پروازهای تجاری مختل بشه. مسئولیت مستقیمش با جمهوری اسلامیه و خیلی بعیده این صحبتایی که در مورد شکایت و اعتراض به ایکائو بردن در مورد آمریکا راه به جایی برده باشه.
خب شما میانه صحبتاتون اشاره کردیم به ماجرای سرنگونی هواپیمایی اوکراین توسط سپاه پاسداران. روز گذشته معاون وزیر خارجه اوکراین این نکته رو مطرح کرد که محتوای جعبه سیاه هواپیما بازخوانی شده و مسئله حکایت از مداخله غیرقانونی در این پرواز داره. این مداخله غیرقانونی در پرواز اشاره به چه چیزیه؟
به صورت کاملا مبهم این صحبت رو کرده، به این خاطر که طبق قانون جمهوری اسلامی فعلا مسئول بازخوانی هواپیماست و اطلاعات باید از کانال ایران بیاد، این رو ایکائو مشخص کرده. اما با این پالسا و همینطور صحبتی که مسئولان کانادایی کردن نشون میده که محتوایی که از جعبه سیاه خارج شده با ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد غیر عمدی بودن شلیک به این هواپیما همخوانی نداره. اما به این علت که معذوریت قانونی دارن نمیتونن فعلا مستقیم راجع به اون صحبت کنن. احتمالاً تو 3-4 روز آینده بحث فعلا پیرامون این باشه که اطلاعات رو با هم مقایسه بکنن با اطلاعات یه گزارش هایی که قبلا جمهوری اسلامی داده و نتیجه این مذاکرات به زودی باید بیرون بیاد. اینطور هم نیستش که نگرانی باشه که مبادا جمهوری اسلامی دخل و تصرفی بکنه یا دروغ بگه، نه اینطور نیست.
بله بسیار سپاسگزارم حامد محمدی کارشناس نظامی از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
خب ماجرای مواجهه دو جنگنده آمریکایی با پرواز ماهان در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های از سوی کاربران مواجه شده. همکارم بنیامین صدر همراه ماست تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. بنیامین، یکی از نکاتی که مطرح کردن کاربران این بوده که چگونه در این شرایط کرونایی یک پرواز مسافربری راهی بیروت بوده، میگید در این رابطه برامون؟
درسته مهدی، خب این موضوعی هست که خیلی از کاربرها بهش پرداختن، اونم با این حجم مسافر. خب هواپیمای ماهان همیشه در این چند ماه پر حرف و حدیث بوده، از آغاز در واقع ورود کرونا به ایران و بعد از اون. سارا در توییترش نوشته من خیلی برام عجیبه که چرا هواپیمای مسافربری میره بیروت و برمیگرده. خیلی از کاربرها هم اشاره کردن به حالا روابط خوبی که جمهوری اسلامی با سوریه و لبنان داره و به خصوص با حزب الله لبنان، و این رو به نوعی ربط دادن این پرواز رو به کسانی که مرتبط هستند با این جریان. اما کاربرهای ارزشی هم، موسوم به ارزشی و نزدیک به اصولگرایان هم، در واقع اومدن یک جورهای ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین رو در واقع به نوعی ازش بگذرن و از اون سوالاتی که مطرح در افکار عمومی. آرماه در توییترش نوشته که اگر که الان پدافند هوایی سوریه به اشتباه هواپیمای مسافربری ماهان رو میزد، اون وقت دشمنان نظام به تعبیر این کاربر چی میخواستن بگن و فعلا به اقتضای شرایط در واقع سکوت کردن، چیزی که البته چندان ربط مشخصی با ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نداره. اما یک کاربر ارزشی دیگه به نام حامد هم نوشته که در واقع اشاره کرده که کوتاه اومدن جلوی آمریکا کار رو از پیش نمیبره و باید نظام در واقع متحد بشه و جلوی آمریکا بیسته تا اخراج کامل آمریکا از منطقه، چیزی که خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی هم مرتب میگن. اما کاربرهای دیگه هم به این موضوع نگاه کردن. آرش عالم نوشته که چرا باید خلبان یک هواپیمای مسافربری معمولی، اون هم به مقصد بیروت، در برابر یک رصد هوایی ساده اونچنان وحشت زده بشه که یک بار ارتفاع هواپیماش رو کم بکنه و مسافرها دوچار مشکل بشن و زخمی بشن، و چرا تنها 26 مسافر در بیروت پیاده شدن و هواپیما به سرعت در ایران به ایران برگشته؟ اون 26 مسافری که تو بیروت پیاده شدن چه کسانی بودن؟ حاتف مطهری هم نوشته گویا هواپیما چارتر بوده و در واقع در سایت ماهان هم به مقصد لبنان هیچ بلیتی برای مسافران عادی به فروش نرفته. این نشون میده که خب هواپیمایی بوده که با یک هدف خاصی به تعبیر این کاربر حاتف مطهری به سوی لبنان رفته. اما کاربری به نام ماه پیشونی هم اشاره کرده به در واقع اشتباهایی که در این چند وقت اخیر اینطوری که حکومت میگه شده، از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، و نوشته که لطفاً اگر میخواین انتقام بگیرین یه خورده اونورتر بگیرید، نیفته تو مناطق مسکونی خودی. در واقع جورای کنایه زده به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراین.
بنیام اشاره کردی به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراین. روز گذشته همین خبر اومده بودش که در برنامه هم داشتیم که جعبه سیاه های هواپیما بازخوانی شده و صحبت های مطرح کرده بودش یکی از مقامات کشور اوکراین. کاربران به این قضیه هم اشاره کردند.
اتفاقا یکی از برادران کسانی که در هواپیمای اوکراینی بوده و کشته شده نوشته که برادرم و 175 مسافر بیگناه دیگه، از بچه نوزاد در واقع تا افراد مسن، چه کشیدن وقتی موشکی در مجاورتشون منفجر شد و موشک بعدی به هواپیما خورد و در آتش میسوختن. اشاره کرده در واقع به تشنجی که در هواپیمای ماهان در واقع اتفاق افتاد بعد از بازرسی هوایی جنگنده های آمریکایی. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین ماجرا و گفته که آیا میدونستید مهمترین وظیفه خلبان مسافربری حفظ جان مسافران پروازه؟ حالا چرا خلبان پرواز ماهان تصمیم گرفته واکنشش در برابر اسکورت دو جت جنگنده اینطوری خطرناک باشه و جواب ارتباط رادیویی رو نداده؟ چون اینطوری که در خبر اومده از او خواستن که منطقه پرواز خودش رو مشخص بکنه و پاسخی نداده و گفته که اینها همه سواله که چرا در واقع باید خلبان مسافربری بی توجه باشه به چیزی که ازش خواسته شده. کاربر دیگری هم مهدی، خیلی کوتاه بگم راجع به هواپیمای اوکراینی، نوشته که حالا این هواپیمای ماهان اتفاقی بود که افتاد، اما هیچگاه نباید فراموش کرد حال و هوایی رو که مسافران اوکراینی در اون دقایق و بعد از در واقع اصابت موشک‌های سپاه پاسداران از سر گذروندن.
بله، بسیار ممنون بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم از تو.
در حالی که تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و جهان ادامه دارد و نشانه‌های چندانی حاکی از کاسته شدن از شدت و حدت بحران به چشم نمی‌خورد، گروهی از چهره‌های مذهبی ایران بار دیگر روی برگزاری مراسم مذهبی تمرکز کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید مراسم ماه محرم قابل مذاکره و تعطیلی بردار نیست و عباس موسوی مطلق سخنران پیش از نماز جمعه قم هم ویروس کرونا را ویروس سکولار خوانده. او تاکید کرده که در برپایی مراسم ماه محرم باید تنها به نظر متخصصان متدین تکیه کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، این تعبیر سکولار پیشتر هم از سوی برخی در جمهوری اسلامی در مورد کرونا بیان شده بود. چرا در مسئله‌ای که با جان مردم سر و کار داره پای دین و مذهب به میان کشیده میشه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. واقعا جای تعجب وقتی این جمله‌ها شنیده میشه و بحث سلامتی سیاسی زده میشه با پوششی از دین، چون اگر شما برگردید به خود دین، میگه خود خدا میگه لا تلقوا بایدیکم لا تهلکه، یعنی خود را به دست خود به کشتن ندهید. و بحث بسیار مهمی هست، لا ضرر و لا ضرار، یعنی چیزی که برای شما آسیب میرسونه نباید انجام بدید، ولو وضویی که واجب هست، ولو نماز، ولو روزه. به خاطر همین رفتن به یک مسئله مذهبی نه جز ارکان دین هست و نه نیاز ضروری هست. به خاطر همین جان انسان مهمترین مسئله هست، چیزی که خدا مطرح کرد، چیزی که پیامبر و ائمه گفتن. این حرفا عوام فریبانه هست و باید بلافاصله توسط مراجع تقلید به این مسائل پاسخ داده بشه، یا مردم از مراجع تقلید بخوان سوال کنن، اونا موظفن که جواب بدن.
کیانوش جهانپور رئیس اطلاع رسانی وزارت بهداشت در توییتی مدعی شده که بیش از 96% مبتلایان با علامت یا بی علامت کرونا کارشان به بستری نمی کشد. این در حالیه که بنا به اظهارات خود مسئولان وزارت بهداشت 1504 نفر از مبتلایان جدید در بیمارستان ها بستری شدند. آیا واقعا بیش از 96% مبتلایان در ایران در بیمارستان ها بستری نمی شن؟
بله، سوال خوبیه، چون ما میدونیم در واقع دو تا عدد هست، یکی عدد افرادی که مبتلا شدن، یکی عدد افرادی که گزارش شدن. اگر ما اعدادی که گزارش شدن رو حساب کنیم که به طور متوسط میگن مثلا 2500 تا، حالا بعضی روزا تا 3000 تا یا 2000 تا گزارش میشه، نسبت اونایی که بستری میشن ممکنه 10% در نظر گرفته بشن، ولی این 2000 نفر یا 3000 نفری که گزارش شدن، اینا همه موارد مبتلا نیستن. این چیزی که ایشان میگه همه موارد مبتلا هستن، که ما میدیم 35% از افرادی که مبتلان هیچ علامتی ندارن و 81% در واقع علائم خفیف دارن. اگر این دوتا رو لحاظ کنیم درسته، میشه گفت 96% نیاز به بستری ندارن، اما این عدد خیلی خوبیه که نشون میده که از هر 25 در واقع 96%، یعنی شما این عددی که اینا اعدام میکنن بستری ها رو، باید در واقع به همین نسبت ضرب کنید که عدد واقعی در واقع مشخص بشه. یعنی اگر 4% کل افراد بستری رو 4% بکنیم، ما این رو باید حداقل 25 برابر بیشتر کنیم از اون اعدادی که خود وزارت بهداشت گزارش میده.
های دکتر علایی، این روزها خبر زیاد هست پیرامون کشف و تست واکسن کرونا. از تازه ترین یافته های محققان برامون میگید؟
بله، در این مورد بیش از 100 تا در واقع مؤسسه تحقیقاتی در کشورهای مختلف جهان، حتی در اروپا میدونیم، در آمریکا و حتی در چین هم در واقع مشغول هستند که تحقیق میکنن. مسئله که از پیشرفته ترینشون همونی هست که در واقع در انگلستان هست، دانشگاه آکسفورد انجام داده، مرحله 1-2 و مرحله 3 رو در واقع تیک کرده و نتایج خوبی به دست آورده، ولی هنوز به اون میزانی که نشون بده دقیقاً واکسن چقدر میتونه ایمنی ایجاد کنه و این ایمنی چقدر مؤثر هست و چقدر طول میکشه هنوز مشخص نیست، ولی امیدواریم که تا آخر سپتامبر یعنی تقریبا 2 ماه دیگه این اثر بخشی به صورت کامل مشخص بشه. اما مسئله که هست اون 2-3 آزمایشگاهی که یکی آکسفورد 2 در آمریکا هستن اعلام کردن که میتونن به زودی به واکسن برسن، حد اکثر ظرفیتشون در طی 1 سال آینده تا 500 میلیون واکسن هست، در صورتی که ما 7 میلیارد جمعیتمون هست، اینه که حداقل ما به 10 شرکت نیاز داریم که از حد اکثر ظرفیتشون استفاده بکنن که بتونیم مطمئن بشیم که واکسن به اندازه کافی در اختیار همه افراد دنیا قرار گرفت.
و دست آخر وضعیت شیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان. در آمریکای شمالی در ایالات متحده و در آمریکای جنوبی در برزیل شیوع کرونا با شدت گسترده‌ای در حال انجام هسته. چگونه میبینید وضعیت رو؟
وضعیت متاسفانه ناامید کننده هست به خاطر یکی سیاستکاری و دوم بازگشایی زود هنگام قبل از اینکه در واقع مطمئن بشن، باعث شد که الان خیلی از ایالت‌های آمریکا موارد مرگ افزایش پیدا کنه. حتی تخمین زده میشه تا 200,000 مورد مرگ داشته باشیم. همین مثلا در برزیل بود که رئیس جمهورش باور نداشت و حالا میبینیم خودش هم مبتلا شده و این در واقع کیسی است که نشون میده مهمتر از سطح بهداشتی و اقتصادی سیاست گذاری هست، که ما در گذشته هم دیدیم در اروپا کشور مثل انگلستان به سطح بهداشتی و اقتصادی بالایی داره، سیاست گذاریش باعث شد که وضعیت نامناسبی داشته باشه. همین مثلا در خیلی از کشورها می‌بینیم، مدل‌های موفقی هم می‌بینیم مثل نیوزلند، کشورهای اسکاندیناوی، در اروپا آلمان و در آسیای جنوب شرقی ژاپن، هنگ کنگ و تایوان مدل‌های خیلی موفقی هستن و تا حدی هم کره جنوبی. پس میشه با مدیریت درست کنترلش کرد. در ایران متاسفانه مدیریت درستی هیچ وقت صورت نگرفته و همین مسئله است که خیلی افراد جانشون از دست داد.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید. در استرالیا محققان در تلاشند که منشأ ویروس کرونا را بیابند و نحوه سرایت آن را به انسان شناسایی کنند. آنها معتقدند که این اطلاعات به مهار کردن بیماری کووید 19 و کشف واکسن آن کمک خواهد کرد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
کرونا، ویروسی که بشر را به زانو درآورده است. کشف واکسن برای این ویروس همه‌گیر به مشکل اصلی همه کشورهای درگیر تبدیل شده است. حالا محققان استرالیایی میگویند ابتدا باید منشأ این ویروس جدید کرونا را پیدا کنند. به گفته آنها این اطلاعات در روند درمان و تولید واکسن بیماری کووید 19 حیاتی است. به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد بیماری کووید 19 دانش پژوهشگران سراسر دنیا را درباره این بیماری افزایش داده است. این حجم از اطلاعات احتمالاً به آنها کمک می‌کند که زمان کشف واکسن کرونا را به 18 ماه برسانند.
خیلی مهمه اشاره کنم که ما همینطور که جلو می‌ریم از هم یاد می‌گیریم. این مسئله خیلی سریع پیش می‌ره.
استیون ترنر، مدیر انستیتوی اکتشافات زیست پزشکی از دانشگاه مانش ملبورن است. او در مورد واکنش سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس ها تحقیق می کند. ترنر معتقد است شناسایی منشأ ویروس به درک بهتر ما از آن کمک می کند. محققان برآورد می کنند منشأ 75% از ویروس هایی که انسان را درگیر می کنند حیواناتند. آنها باور دارند این مسئله در مورد ویروس کرونا هم صدق می کند.
One way to think about this is how related is this virus to?
میشه اینطور بهش فکر کرد. ویروس کرونا از لحاظ خانوادگی چه ارتباطی با سایر ویروس‌هایی داره که منشأشون حیوانات کوچکی مثل خفاشه؟ نزدیکترین همخانواده ویروس کرونا در خفاش‌های نعل اسبی پیدا شده که پستانداران خیلی کوچکی هستند. پس یه جور همخانواده دور حساب میشن. مثل ارتباط خانوادگی یک نفر با نوه عموی پدرش.
یکی از مواردی که محققان استرالیایی بر آن متمرکز شدند این احتمال است که ویروس از پستاندار دیگری به نام پانگولین، نوعی مورچه خار فلسدار، به انسان سرایت کرده است. به گفته ترنر، ویروس موجود در پانگولین و ویروس عامل بیماری کووید 19 شباهت‌های بسیاری دارند، اما لزوماً هم خانواده نیستند. در این صورت ممکن است این ویروس از پستاندار دیگری به انسان سرایت کرده باشد. هنوز مشخص نیست ویروس کرونا قبل از شیوع گسترده چه مدت در بدن انسان نهفته بوده است. برای کشف درمان و واکسن این بیماری، ابتدا باید منشأ دقیق این ویروس را یافت. پژوهشگران در تلاشند با انجام تحقیقات مختلف ابتدا منشأ این ویروس ها و بعد از آن نزدیکترین همخانواده آنها را پیدا کنند.
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از تأسیس یک شرکت در عراق برای تسویه حساب طلب 5 میلیارد دلاری ایران خبر داده. حمید حسینی روز گذشته توضیح داده که این میزان از طلب ایران نزد بانک تی وی آی عراق است و طبق توافق دو کشور ایران لیست کالاها و مواد اولیه‌ای که لازم دارد را به این شرکت می‌دهد و این شرکت کالاهای اساسی را می‌خرد و به ایران می‌فرستد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان از بریتانیا. آقای منصور، پیشتر مقامات ایران بارها از بدهی 2 میلیارد دلاری عراق به ایران به خاطر صدور برق و گاز خبر داده بودند. مبادلات تجاری این دو کشور همکنون در چه سطحی است و چه مشکلاتی وجود دارد بر سر وصول طلبها؟
برد سلام. از کنم که آمار ریزی از سوی گمرکات ایران برای سال 98 در مورد عراق در دست نداریم. آخرین اطلاعی داریم از سوی رئیس وزرا بازرگانی تهران هست که گزارش کرده است تجارت واردات عراق از ایران حدود 37% برای انتظار کاهش بدهد. در مورد معامله بین دو کشور صادرات واردات در حدود 9 تا 11 میلیارد دلار این ادامه داشته به صورت پراکنده، نه صورت خیلی ارگانیزه، و گفته شده است که طلب ایران در عراق به بین 7 تا 8 میلیارد دلار عرض کنم. به گفته آقای زنگنه وزیر نفت در ایران، ایران روزانه در حدود 20 میلیون متر مکعب گاز تحویل عراق میده که می شود ماهانه 200 میلیون دلار. از سوی دیگر طلب برق ایران رو آقای رئیس سخنگوی توانیر حدود 1 میلیارد دلار اعلام کرد. این سابقه داره که عراق در سابق هم از پرداخت به ایران امتناع کرده، به طوری که در بین 2015 تا 2017 ایران ناگزیر شد صادرات برق به اون کشور قطع کنه. ولی امروز عراق در وضعیت دیگر و در واقع دشواری قرار داره. از یک سو درآمدهای نفتی خودش کم شده و نیاز به تامین زیرساخت اقتصادیش داره، نیاز به واردات کلان داره. از سوی دیگر در برابر تحریم ایران از سوی آمریکا قرار داره. آمریکایی‌ها البته آخرین باری که برشون معافیت رو تمدید کردن در ماه می بود تا ماه سپتامبر، به مدت 120 روز آقای ترامپ این تمدید رو ادامه داد برای عراق، در نتیجه مانعی از سوی آمریکا وجود نداره، منتها اینو به صورت دلاری نمیتونن بپردازن. از این نظر دولت عراق مطالبات ایران رو به صورت دینار عراق در دست TBI Trade Bank of Iraq قرار میده تا اونا بتونن برای ایران معادل اون رو به صورت مواد خوراکی و دارویی تحریف.
خب اخیراً بین ایران و کره جنوبی هم چالش‌هایی به وجود اومده بر سر وصول مطالبات. آیا حلقه تجارت ایران با کشورهایی که خارج از دایره تحریم‌ها با آنها داد و ستد می‌کرد هم تنگ‌تر داره میشه؟
ملاحظه بفرمایید، تحریم در موارد دارویی و خوراکی وجود نداره. منتها وقتی به پرداخت می‌رسیم، مسئله دلار جدا از این تجارت‌ها، خود دلار تحت تحریم در اینجا پول رو نمیتونن به صورت دلار بپردازن، باید تبدیل کنن به پول خودشون و از اون طریق بتونن تسویه بکنن. و این کاریست که در مورد هندوستان انجام میکره، در مورد چین هم انجام میکره و در مورد عراق هم قرار انجام بگیره و انجام میکره. به این ترتیب در مورد کره هم اشکالی از این بابت وجود نخواهد داشت. ولی اینکه ایران طلبش رو به صورت ارز بین‌المللی و دلار وصول بکنه، این با مانع تحریم‌ها رو به روز اون کشورها به صورت قانون بین المللی نمیتونن از این طرف بگن.
بله، بسیار سپاسگزارم حسن منصور اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. خب، روز گذشته دو خبر منتشر شد از فعالیت‌های اطلاعات سپاه در دو استان کشور. از یک سو روابط عمومی سپاه استان یزد اعلام کرد که 50 بنگاه املاک در شهرهای مختلف این استان توسط سازمان اطلاعات سپاه پلمب شدند، و از سوی دیگه خبر اومد که تعدادی از مدیران شهرک‌های صنعتی البرز توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از هلند. آقای گلریز، به نظر می‌رسه که فعالیت‌های سپاه پاسداران و بخش اطلاعاتی این نهاد گسترده تر شده. آیا عملی در حد پلمپ بنگاه های املاک در حیطه کاری این نهاد هست؟
به نظر میاد که میرسه که مجلس نهم چیز رو تصویب کرد که از طریق اون سپاه دستش از نظر حداقل قوانین جمهوری اسلامی باز باشه. ولی برای پاسخ واقعی تر شاید به پرسش مهم شما، به گمان من باید به نگاه کلانتری نسبت به اتفاقات گذشته و در آینده چشم‌اندازی رو نگاه کرد که آقای خامنه‌ای به عنوان دولت جوان انقلابی نام برد، اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش، و چشم‌اندازی که جمهوری اسلامی باهاش مواجهه. در حال حاضر دولت روحانی یه تیم جدیدی از افراد امنیتی رو در که امنیتی ترین دولت هم هست اتفاقا در تاریخ جمهوری اسلامی به صحنه آورد، و اینها طبیعتاً شبکه خودشون رو و افراد خودشون رو دارن، حتی در رقابت با شخصیت جدیدی که آقای رئیسی باشه در مسند قوه قضاییه، و اونها هم شبکه خودشون رو دارن و به گمان من گاهی با هم در رقابتن، ولی در نهایت فساد و مسئله فساد به عنوان یک موریانه‌ای که به جان ایران افتاده میخوان استفاده بکنن، نه برای مبارزه باهاش بلکه برای اینی که بتونن آینده ای رو در نگاه قدرت ترسیم کنن برای خودشون. و این جور کارها که انجام میشه عملاً برمیگرده به این قدرت گرفتن در آینده توسط شبکه هایی که به خصوص به امنیتی ها، حالا چه امنیت دولت یعنی وزارت امنیت، وزارت اطلاعات و امنیت، و هم سپاه و اطلاعات سپاه برمیگرد.
خب، شما به رقابت بین نهادها و قوه های مختلف اشاره کردین. این که سازمان اطلاعات سپاه در تمام حوزه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی وارد عمل شده، و این به نوعی موازی کاری چه تبعاتی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
جمهوری اسلامی یک ظاهری داره و یک باطنی. ظاهری که قدرت به اون معنا نداره، بیشتر برای اینه که بتونه آرایش خودش رو نشون بده، و یک باطنی داره که قدرت و هسته اصلی قدرت در اونجاست. به خاطر همین این نهادهایی که روی کاغذ و از نظر قانونی وجود دارن عملا وقتی میتونن کارایی داشته باشن که با قدرت و اختیارات و مسئولیت‌ها بشه اینها رو سنجید، و به خاطر همینه که یک نوع مدیریت هیئتی مطرحه، که این مدیریت هیئتی در نهایت اون کسی که بیشترین قدرت در دستش هست که اطلاعات سپاه باشه، نیروهای اطلاعاتی امنیتی باشن، اینها هستند که تعیین میکنن که کدوم سمت باید رفته بشه، چه از نظر روابط خارجی، چه از نظر روابط داخلی، چه از نظر قوه قضاییه. به خاطر همینه که ما مشخص نیستش که بخوام از نظر قانونی در مسائل ایران نگاه بکنیم که چه کسانی تصمیم میگیرن و چه کسانی دارن کار رو انجام میدن. اون کسانی که قدرت دستشون هست، اون نهادها، اون شبکه‌هایی که قدرت دستشون هست، اونها در نهایت تصمیم گیری رو میکنن برای اینجور نگاه کلانتر. میدونید بعد با نگاه کلانتر به مسائل نگاه کرد، که عرض کردم بحث اون خواسته آقای خامنه ایست به معنی دولت جوان انقلابی در آینده، که شاید رئیسی هم نقش خیلی مهمی در این دولت جوان انقلابی از نگاه خامنه ای بازی خواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه، از اینکه با ما همراه بودید. با گذشت 9 سال از آغاز جنگ داخلی سوریه، هنوز وضعیت بسیاری از معترضان بازداشت شده مشخص نیست. گروه زیادی از زنان سوری همچنان در انتظار خبری از نزدیکانشان هستند. خانواده های افراد دستگیر شده در میان عکس کشته شده ها دنبال عزیزانشان می‌گردند. گزارشی ببینیم در این مورد.
برزخ زنان سوری، آنها هنوز چشم به راه عزیزانشان هستند.
بسیاری از این سوری‌ها سال هاست خبری از بستگان گم شده خود ندارند. افرادی مثل آلیه که مأموران دولت همسرش را 7 سال پیش دستگیر کردند، اما هنوز خبری از او نیست. این افراد بین عکس‌های از زندانیان کشته شده دنبال نزدیکان خود می‌گردند.
با دیدن عکس‌ها خیلی حس بدی داشتم. نمی‌دونستیم که تا چه حد ممکنه وحشتناک باشن. تو این چند سال ازش عکسی پیدا نکردیم. از وقتی قانون سزا رو گذاشتن باز هم می‌گردیم. دیگه خسته شدم.
با اینکه تصاویر این افراد سالها پیش منتشر شده بود، بعد از اینکه کنگره آمریکا قانون سزار را تصویب کرد، این عکس‌ها دوباره در رسانه‌ها پخش شدند. بعضی از خانواده‌های سوری برای اولین بار است که آنها را می‌بینند. سزار نام مستعار یک عکاس پزشک قانونی سوری است که در اوج جنگ داخلی از اجساد هزاران زندانی شکنجه شده در زندان‌های سوریه عکس گرفت. او بعد از ترک سوریه عکس‌ها را به دست فعالان حقوق بشر رساند. به تازگی قانونی به همین نام برای افزایش تحریم‌ها علیه سوریه با هدف افزایش انزوای اقتصادی و سیاسی دولت بشار اسد به اجرا درآمده است.
شوهرم از کارش تو لبنان برمیگشت که دستگیرش کردن. کار میکرد که 7 بچهش زنده بمونن. بچه بزرگمون اون زمان فقط 16 سال داشت. موقع برگشت به سوریه شوهرم رو تو ایست بازرسی دستگیر کردن. سال 2013 بود. از اون موقع هیچ خبری ازش ندارم. نمیدونم زنده است یا مرده. هیچی نمیدونم.
تحریم‌های تازه متحدان دولت سوریه و شرکت‌های خارجی را هم هدف قرار می‌دهد. این قانون دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی را که مستقیم و غیر مستقیم با دولت سوریه همکاری کنند تحریم می‌کند. سزار شامل همسایگان سوریه از جمله لبنان، اردن، عراق و ایران هم می‌شود. فعالان حقوق بشر برآورد می‌کنند که از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در مارس 2011 میلادی نزدیک به 150 هزار نفر همچنان در بازداشت هستند و یا گم شده اند. بیشتر این افراد به دست مأموران دولتی دستگیر شده اند.
اما کشاورزان در یکی از باغ‌های بادام اسرائیل یک گرد افشان مکانیکی را جایگزین زنبورها کردند. آنها که نگران کاهش جهانی جمعیت زنبورها بودند، برای گرد افشانی محصولات خود روش جدیدی را امتحان کردند. گزارش خسرو رنجبر را ببینیم در این زمینه.
همزمان با شکوفه دادن درختان بادام در باغی در نزدیکی منطقه باستانی تلارات در جنوب اسرائیل، کشاورزان یک تراکتور مجهز به یک دکل شامل 10 لوله استوانه کوچک را در بین درختان هدایت می کنند. این لوله ها گرده های گل را دقیقاً به سمت درختان پرتاب می کنند و به آنها فرصت باروری می دهند. این کار معمولاً توسط گرده افشان‌های طبیعی به ویژه زنبورها انجام می‌شود، اما به دلیل کشاورزی بیش از حد، استفاده از سموم دفع آفات و تغییرات آب و هوایی، تعداد زنبورها در سرتاسر جهان کاهش چشمگیری داشته است. بیشتر محصولات زراعی نیاز به گرده افشانی دارند. بنابراین این روند کاهش تعداد زنبورها گروه‌های مختلفی از جمله نهاد غذا و کشاورزی سازمان ملل را نگران کرده. نهادی که مشخصاً برای مبارزه با گرسنگی و کمبود مواد غذایی در جهان فعالیت می‌کند.
ما واقعاً در تلاش هستیم تا از بروز بحران جلوگیری کنیم. در 15 سال اخیر شاهد بحران کاهش حشراتی که گرده افشانی را انجام می‌دهند هستیم و به همین دلیل بیشتر میوه‌ها و ویتامین های مورد نیاز ما از بین رفتن.
شرکت ادته میگوید گرد افشانی مصنوعی میتواند به مرور زمان جایگزین زنبورها شود. کار این دستگاه همانند زنبورهای عسل است. ابتدا به طور مکانیکی گرده ها را از روی گلها جمع‌آوری کرده و سپس با توزیع هدفمند آنها توسط سنسورهای لیدار یا اسکنر لیزری سه‌بعدی کار را خاتمه میدهد.
درسته که هر پیشرفتی در کشاورزی خوب و موثره، اما فکر نمی کنم بشه جایگزینی برای زنبورهای عسل و کارشون پیدا کرد. در این حال شاید بشه به بعضی از باغ‌های تک محصولی بزرگ مثل باغ 1,000,000 هکتاری بادام کالیفرنیا کمک کرد.
شرکت ادته فعلا به طور آزمایشی در چندین باغ کوچک در اسرائیل و استرالیا مشغول به کار است و قرار است در آینده خدمات خود را به ایالات متحده و اسپانیا گسترش دهد. این شرکت امیدوار است تا سال 2023 بتواند وارد بازار جهانی شود.
صنعت بادام در کالیفرنیا سالانه بیش از 400 میلیون دلار برای کندوی زنبور عسل پرداخت میکنه، بدون اون که به اندازه کافی کندو داشته باشه. بنابراین از نظر سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه بازار خوبیه.
شرکت ادته در تلاش است خدمات گردافشانی مکانیکی خود را با هزینه مشابه با زنبورها و کندوهایشان ارائه دهد.
اختر فیزیکدانان بزرگترین نقشه سه‌بعدی جهان را منتشر کردند. این نقشه حاصل تلاش صدها محقق از سراسر جهان است و با بررسی بیش از 4,000,000 کهکشان به دست آمده. محققان امیدوارند با استفاده از این نقشه نسبت انبساط جهان در تاریخ پیدایشش را نشان دهند. گزارشی ببینیم در این رابطه.
جهان در یک قاب، بزرگترین نقشه کیهان منتشر شد. محققان بزرگترین نقشه سه‌بعدی از جهان را منتشر کردند که نتیجه بررسی بیش از 4,000,000 کهکشان است. این نقشه به دانشمندان در بررسی دقیق‌تر انرژی تاریک و سرعت انبساط جهان کمک می‌کند. ویل پرسیوال از دانشگاه واترلو در کانادا گفت که صدها دانشمند از حدود 30 مؤسسه در سراسر جهان تلاش کردند تا به شناخت کاملی از انبساط کیهان برسند. انبساط جهان به این معنی است که با گذشت زمان فاصله اجرام کیهانی از یکدیگر بیشتر می شود. این پروژه که بیش از 2 دهه پیش شروع شد، انبساط کیهان را در گذر زمان اندازه گیری می کند. حالا محققان دقیق ترین اندازه گیری های انبساط تاریخ را با بررسی وسیع ترین بازی زمان کیهانی انجام دادند. این نقشه بر اساس داده هایی به دست آمده که طی 6 سال از یک تلسکوپ در نیو مکزیکو در جنوب آمریکا جمع‌آوری شده است. در این پروژه بخش تحقیقات مربوط به انبساط جهان با عنوان اختصاری ایباس شناخته شده. ژان پل کنایب از انستیتوی فناوری فدرال سوئیس EPFL در لوزان پروژه ایباس را در سال 2012 میلادی آغاز کرد. او گفت هدف آنها تولید کاملترین نقشه سه‌بعدی جهان در طول عمر هستی بوده است. برای اولین بار محققان روی اجرام مطالعه کردند که وجود ماده را در کهکشان‌های دور و فعال نشان می‌دهند. این نقشه رشته‌های ماده و حفره‌هایی از خلأ را نشان می‌دهد که دقیقاً ساختار جهان را از زمان پیدایش تعریف می‌کنند، یعنی زمانی که فقط 380 هزار ساله بود. در قسمتی از نقشه که کیهان 6 میلیارد سال پیش را نشان می‌دهد، محققان قدیمی ترین و قرمزترین کهکشان ها را بررسی کردند. در دوره های دورتر آنها روی جوانترین کهکشان ها متمرکز شدند که آبی رنگ هستند. از آن هم دورتر کهکشان هایی را شناسایی کردند که سیاه شاله هایشان بسیار درخشان است. نقشه نشان می دهد که انبساط جهان از 6 میلیارد سال پیش شتاب گرفته و از آن زمان به بعد با همان شتاب در حال گسترش است. محققان می گویند که به نظر می رسد این اتفاق به دلیل وجود انرژی تاریک یک عنصر نامرئی است که می تواند بخشی از نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین باشد، اما منشأ آن هنوز مشخص نیست. محققان سال هاست از انبساط کیهان اطلاع دارند، اما تا حالا آن را به دقت اندازه گیری نکردند. اطلاعات به دست آمده از پروژه ایباس با تحقیقات قبلی در مورد کیهان در ابتدای پیدایشش در نسبت انبساط اختلاف دارد. نسبت انبساط پذیرفته شده فعلی 10% کنتر از مقدار محاسبه شده از فاصله های بین کهکشان های نزدیک به ما است. دانشمندان با استفاده از نتایج این پژوهش می توانند تأثیر انرژی تاریک و روند انبساطی جهان هستی را به طور دقیق تری پیش بینی کنند.
این این روزها به مناسبت 20مین سالگرد درگذشت احمد شاملو بحث‌های گوناگونی درباره او و کارنامه فرهنگی و سیاسیش در رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور و همچنین در فضای مجازی منتشر شده. احمد شاملو در دوم مرداد سال 1379 درگذشت. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، احمد شاملو رو از مطرح‌ترین چهره‌های فرهنگی تاریخ معاصر ایران میدونن. چرا او از چنین جایگاهی برخوردار بود؟
خب در واقع میتونیم بگیم از دهه 20 که شاملو کار خودش شروع کرد تا بنگام که درگذشت، هیچ کس از هیچ کدام از چهره‌های فرهنگی ایران در حد شاملو مطرح، مؤثر، محبوب و پرخواننده و در عین حال مؤثر در جریانات فرهنگی و کانون نویسندگان در حد او نبودند. و این برمیگرده به ابعاد گوناگون شخصیت شاملو. میدونیم که خب شاملو شاعر بسیاری اون رو با حافظ مقایسه میکنن، یکی این بزرگ، یعنی در واقع میتونیم بگیم از بزرگترین شاعران زبان فارسی هست. شاملو زبان سبک خراسانی رو برکشید، معاصر کرد، درونی کرد و بعد اون رو به اصطلاح به شعر خودش برکشید. شاملو دوره های مختلف شعری داشت، از دوره‌ای که به اصطلاح شعر نیمایی میگفت تا بعد از اینکه خودش از شعر نیمایی فراتر رفت و بعد هم دوره‌ای که به اصطلاح عشق رو از حالت آسمانی و عرفانی شعر کلاسیک به عشق زمینی تبدیل کرد در هوای تازه و غیره، و بعد هم اون دوره بزرگ شعر خودش، یعنی دوره حماسی که با شعرهای در ابراهیم در آتش آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. شاملو در این حال میدونیم که یک کار خیلی عظیمی کرده، که کار یک فرهنگستان بزرگ رو کرده، اون کتاب کوچه جمع‌آوری به اصطلاح فرهنگ عامه که کار فرهنگستان هاست یک تنه انجام داده. شاملو در این حال میدونیم که به اصطلاح قوی ترین یا میتونیم بگیم بهترین سردبیر نشریات فرهنگی در تاریخ ایران بوده. هر نشریه که منتشر کرده هم موفق بوده، از نظر کیفیت عالی بوده، از نظر برد و تیراژ و نفوذ هم کم نظیر بوده. حالا از نشریات دوره دهه 20 بگیر تا به خوشه، تا نمیدونم کتاب هفته، کتاب چوب و غیره. شاملو در این حال همیشه مدافع آزادی بیان بوده و به هیچ قدرتی تن نداده و در واقع نماد مقاومت روشنفکری علیه همه قدرت‌های سیاسی و اجتماعی و دینی و حتی افکار عمومی بوده. یعنی شاملو حتی علیه سلطه افکار عمومی هم طغیان کرده بارها و به اصطلاح نشون داده. در این شاملو آدمی بوده که همیشه نه میگفته به همه چیز. مجموعه همه اینها و البته خب می‌دونیم شاملو برخی آثار خوب رو هم ترجمه کرده، شعر و داستان، مجموعه همه اینها از او یک شخصیتی ساخته که در واقع می‌تونیم هم حال دیگه کاریزماتیک هم شده و شخصیتی ساخته که در فرهنگ ما زنده هست و تا زبان فارسی زنده هست.
خب شما به ابعاد گوناگون کارنامه احمد شاملو اشاره کردین. درباره ترجمه‌های او انتقادهایی آقای سرکوهی مطرح شده. این انتقادها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این شاید تنها شاملو هم مخالفینی داره به هر حال، و این نقطه ایست که این مخالفین خیلی برای انگوش میذارن که بله شاملو با ترجمه امانتداری نبوده، متن رو وقتی که ترجمه میکرده تغییر داده و غیره و غیره. و اما در واقع اینا اصلا اون کاری رو که شاملو کرده متوجه نبودن. شاملو خودش در این باره بارها توضیح داده. ببینید شاملو شماری از بهترین شاعران اروپایی رو ترجمه کرده، نمیدونم الوار، لورکا و غیره، و کسانی که اون زبانهای اصلی شعرها رو خوندن میگن که روایتی بازآفرینی شاملو از اون شعرها زیباتر از خود اون شعرها. در این چمین هست که شاملو معتقد بود که شعر ترجمه لغت به لغت نیست. ترجمه باید اون فضا، زبان، سبک، جوهر و اون چیز شعر رو بگیره و اونو در زبان مقصد یعنی زبان فارسی بازآفرینی بکنه. و شاملو چون خود شاعر بود و شاعرانی رو هم برای ترجمه انتخاب میکرد که به دنیای او، به دنیای ذهنی او، به دنیای شعری او نزدیک بودن، در این کار بسیار موفق است. و بعد در زمینه نثر شاملو خب پابرنه ها رو ترجمه کرده، دون آرام رو ترجمه کرده و گیلگمش و آثاری از این دست. در واقع در گیلگمش خودش هم توضیح داده که من میخواستم امکانات زبان آرکائیک رو برای داستان نویسی معاصر پیشنهاد بکنم. یعنی در واقع شاملو یک کاری کرده در زمینه تجربه در زبان فارسی. و بعد هم در پابرنه ها و نور آرام شاملو گفته بود که ما میدونیم داستان نویسی ما با یک مشکل بزرگی مواجه است و اون این است که زبانش کلیشه ای شده و به این دلیل که زبان زنده مردم در این داستان ها وجود نداره، در حالی که میدونیم داستان نویسی بر زبان زنده مردم استواره. شاملو با ترجمه پابرنه ها و ترجمه نور آرام در واقع میخواست امکانات زبان زنده مردم رو نشون بده که چطور میتونه اینا در داستان به اصطلاح به خدمت گرفته بشه و در داستان رو به داستان بسیار بالایی تعبیر بکنه. ما میدونیم که مثلا احمد محمود که بهترین نویسندگان ایران نسل به نسل رمان‌هاش رو تحت تاثیر پابرنه ها بود. شاملو در پابرنه ها بود. شاید این به خاطر این کار طبیعتا ترجمه ترجمه آزاد میکرد، نه ترجمه لغت به لغت. و در ترجمه هم ما دو سبک داریم، ترجمه لغت به لغت و ترجمه آزاد.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اون رو داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره با عنوان خط دفاع در خطر و نوشته که شمار بسیاری از پرسنل درمان، کادر درمان، هم از پرستاران، پزشکان و دستیارانشون و همچنین نیروهای دیگر بیمارستان ها به کرونا مبتلا شدن. در این گزارش اومدی که اگرچه در زمستون هم زمستان گذشته بسیاری از افرادی که در بیمارستان ها و مراکز درمانی کار میکردن به کرونا مبتلا شدن و در مجموع هم تا کنون بر اساس آمارهای رسمی 138 پزشک و پرستار جان خودشون رو از دست دادن. اما اون چیزی که در حال حاضر داره اتفاق میفته به نوشته این روزنامه ابتلای گروهی هست و هر بیمارستان و مرکز درمانی که پذیرش بیماران کرونا رو داشته 100 نفر، 200 نفر، 80 نفر اون آمارهایی که این روزنامه منتشر کرده مبتلا شدن به کرونا و از چرخه فعالیت در بیمارستان خارج شدن. در نتیجه بیمارستان ها و مرکز درمانی با کمبود نیرو مواجه شده. برای نمونه روزنامه نوشته که در بیمارستان شهدای تجریش بالای 170 نفر از پرسنل بیمارستان به کرونا مبتلا شدن. در بیمارستان مسیح دانشوری به نوشته روزنامه همشهری حدود 79 نفر از کادر درمان به کرونا مبتلا شدن و اینها تعدادی از چرخه خارج شدن. در نتیجه به نوشته این روزنامه مقام های بیمارستان های مختلف میگن که ما در حال حاضر با کمبود نیرو مواجه هستیم، چون این افرادی که مبتلا میشن، پرستاران و پزشکانی مبتلا میشن دست کم اینه که باید برن دو هفته تا یک ماه مرخصی برن، مرخصی استعلاجی، و برخی هم که البته وضعیتشون وخیم میشه. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره درباره کرونا، روزنامه شهروند هست، انجام آزمایش PCR کرونا مشروط و محدود شده در همه کشور. موضوع این آزمایش این هست که آزمایش اختصاصی و تخصصی کرونا هست در مورد بیماران. ابتدا مقام های دولت و وزارت بهداشت اعلام کردن که آزمایشات رایگان هست برای همه. بعد اعلام کردن که بخشی از آزمایش ها پولی هست، بخشیش رایگانه. حالا به طور کلی محدود کردن آزمایش های رایگان رو حتی برای کسانی که بیمارن، یعنی فقط تنها کسانی که ازشون آزمایش حتما گرفته میشه کسانی هستن که بالای 60 سال داشته باشن، به بیمارستان یا مرکز درمانی دولتی مراجعه بکنن و بگن که ما علائم کامل کرونا رو داریم و پزشکی که اونجا اینها رو ویزیت میکنه اون هم تایید بکنه که این علائم موجوده و این آدم احتیاج به تست کرونا داره. در غیر این صورت فقط کسانی که بیماری زمینه‌ای داشته باشن و علائم قطعی ابتلا به کرونا داشته باشن از اونها تست گرفته میشه. حتی روزنامه شهروند در گزارش خودش تاکید کرده که اگر کسی زیر 60 سال داشته باشه و علائم کرونا رو تا حدی داشته باشه ولی قطعی نباشه و شدید نباشه به بیمارستان ها و مرکز بهداشت و درمان مال خود وزارت بهداشت مراجعه بکنه، جاهایی که تعیین شده از او تست نخواهند گرفت و میگن که شما باید تست رو بدید، برای خودتون خصوصی انجام بدید. تست خصوصی هم به نوشته این روزنامه 700 تا 800 هزار تومان پول گرفته میشه. اون تست PCR رو انجام نمیدن، تست های مشابه انجام میدن که تاش معلوم نیست که قابل اعتماد هست یا نه. ضمن این که افرادی در نظام پزشکی و مقام های مسئول به روزنامه شهروند گفتن که هزینه واقعی تست کرونا در آزمایشگاه های خصوصی 70 تا 80 هزار تومنه ولی 700 تا 800 هزار تومن از مردم پول بگیرند.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.